من میخوام قبل از اینکه وارد بحث خودمون بشم، قبلش مقداری اصلا راجع به اینکه خود تفکر چیه و چه فرایندیه و چه جوری به وجود میاد، بیشتر نه به صورت نظری، بیشتر به صورت کاربردی یکم با هم صحبت بکنیم. ببینید، اینکه ما بخوایم تفکر رو از دیدگاه یک فیزیولوژیست، یعنی کسی که میتونه درباره فرایند مغزی تفکر صحبت بکنه، تعریف بکنیم، یا اینکه از دیدگاه یک فیلسوف فرایند عقلی تفکر کردن رو با هم دیگه گفتگو بکنیم روش، شاید اتفاق خیلی خوبی باشه. اما بحثی که من اینجا دارم بیشتر از اینکه یک بحث فیزیولوژیکی یا فلسفی باشه، یه بحث کاملا کاربردیه. یعنی ما میخوایم از یه چیزی تحت عنوان تفکر استفاده بکنیم. حالا اینکه دقیقا از لحاظ فیزیولوژیک چی هست یا از لحاظ فلسفه چی هست، دوتا اتفاق میفته که من نمیخوام واردش بشم. یکی اینکه من وقتی نگاه میکردم دیدم که معرکه آراست، یعنی توی فلسفه ذهن مخصوصا انقدر اتفاقات مختلف و انقدر تعریف‌های مختلف وجود داره که من اگر بخوام وارد اون تعریف‌ها بشم، تازه وارد یک مقوله جدی از فلسفه ذهن شدم که جمع کردنش مقداری دشوار میشه. مهمترین دلیلش هم اینه که من تخصصشو ندارم. اگر هم می‌خواستم از دیدگاه فیزیولوژیک بحث بکنم، شاید موضوعیتی نداشت برای کار ما. اینکه دقیقاً مغز چی کار میکنه خب قابل پیگیریه و قابل بررسیه، ولی الان ما میخوایم از تفکر استفاده بکنیم، همونطور که گفتم. پس برابر این سوالم رو اینطوری مطرح میکنم که ما نقطه آغاز تفکر برای ما چیست؟ یعنی چه زمانی هست که ما شروع میکنیم به یک فرایندی به اسم تفکر، که حالا شقهای مختلف داره. من دوست دارم دونه دونه بچه ها این سوال رو جواب بدن که از لحاظ خودشون چه زمانی هستش که شروع میکنن به فکر کردن. امید عزیز،
والا شروع تفکر از زمانی است که شما در واقع زبان ذهنت فعال میشه دیگه، در واقع از زمانی که متولد میشی. و این که میگن رشد زبان از زمانی است که شما به دنیا میای، و زبان ذهنی البته نه زبان کلام، از زمانی است که شما به دنیا میای و کم کم اگه بخوایم از لحاظ روانشناسی رشد البته بحثش بکنیم، تا 8 ماهگی در واقع این فکر شما، تفکر ذهنی شما به طور کامل شکل میگیره. یعنی شما اول از همه صدا رو درک میکنی و بینایت کامل نیست، بعد بینایت کامل میشه و بعد اشیا رو میبینی، اشیا ثابت رو میبینی، و بعد چند ماه شما صدای خودت رو میشنوی تازه، یعنی یاد میگیری که صدایی برای خودت ایجاد بکنی، و این باعث میشه که شما کم کم زبان ذهنت فعال بشه. و وقتی که زبان ذهن شما فعال بشه، در واقع تو سن 8 ماهگی یا 9 ماهگی شما به طور کامل یک انسانی هستی که دارای تفکر حالا نه خیلی پیچیده، نه خیلی کامپلیکیتد، بلکه خیلی در حد خودش میشه گفت تفکری ساده و بدیهی هستی. و این خب اگر بخوایم از نظر پیاژه هم استفاده بکنیم، دوران عملیاتی و پیش عملیاتی و حتی دوران سوری دورانی است که شما تفکرت کامل میشه و میشه گفت که اول بدیهیات رو میبینی، و در دوران سوری شما و دوران حسی حرکتی میذاریم کنار، دوران پیش عملیاتی داریم، دوران عملیاتی داریم و دوران سوری چیز منطق سوری داریم، که شما در دوران عملیات عینی در واقع بعد از این مرحله سوم دیگه تقریبا میشه گفت که یک انسانی هستی که به طور کامل میتونی فکر بکنی، و در دوران منطق سوری که دوران نوجوانی شما هست میتونی اون رو در واقع فکرت رو به صورتی که ما فکر میکنیم فکر بکنی. یعنی در واقع بعد از زمانی که شما به بدیهیات پی میبری، من جمع‌بندی بکنم، میتوانی که بگی که تفکر میکنی. یعنی از زمان دوره، حالا از لحاظ پیاژه حسی حرکتی از لحاظ اریکسون اعتماد در برابر بی‌اعتمادی و از لحاظ فروید هم دوران کودکی اول. میتونی اینها رو در واقع کنار هم بگذاری و میدونی که بدیهیات خب تو کودکی ما شکل میگیره، تا 7 سالگی ما شکل میگیره و خب پیاژه بهش معتقد بود که تو 11 سالگی ما شکل میگیره، ولی خب بقیه میگفتن آقا تا 6-7 سالگی ما این قضیه شکل میگیره. پس زمانی که شما به درک بدیهیات میرسی شاید منطقی نتونی فکر بکنی، ولی در واقع زبان ذهن شما فعال هست. زبان ذهن شما زمانی که فعال میشه خودشناسی به در واقع اون خود فکری شما، یعنی اون در دوران نوجوانی یا تحلیل تفکر دیگه به جایی میرسی که میتونی موشکافانه به هر فکرت در واقع جهت و مسیر بدی.
حالا فرض بکن ما دو دوره نوجوانی هستیم، دوره‌ای که میتونیم تحلیل تفکر داشته باشیم. چه چیزی ما رو میتونه وادار به فکر کردن بکنه؟ یعنی آنچه که ما رو به این رهنمون میکنه که الان باید فکر بکنیم، اون چیه؟
ببینید اونجه که باعث میشه که شما در واقع فکر بکنی و مسائل اطراف و پیرامون شماست، یعنی به هر حال اختلافات، اخبار و اونچه که باعث، یعنی شما درکش، پرسیو داری ازش، درک داری ازش و شناخت داری ازش. ببینید ما از چیزی که شناخت نداریم بهش فکر نمی‌کنیم، شاید بهش فکر بکنیم تا حد خیلی نرمال و سطحی و بدیهی، ولی نمیتونیم به طور کامل و موشکافانه بهش فکر بکنیم. ما در کشوری که زندگی میکنیم، مثال میزنم در کشوری که زندگی میکنیم به طور مثال، هر کشوری که میخواد باشه، خب شناخت کامل ازش داریم در دوره نوجوانی، پس خیلی راحت به مسائلش فکر میکنیم و مشکل. و اگه من درست سوالتو متوجه شده باشم، البته کنه قضیه رو در میابیم. کنه قضیه که دریافتیم، اندریافت ما میشه که ما میایم و به صورت خودجوش، خودکار، این که مخصوص ما ایرانی هست، میگن ایرانی ها تو همه چی تخصص دارن، نه، تو کل دنیا همینه. یک نوجوان و یک جوان همیشه تفکر انتقادی و رویکرد انتقادی نسبت به مسائل دوروبرش و مسائل جامعه محیطی و محاطیش داشته. در خدمت شما هستم.
خدمت از منه. برمیگردم به تو امید جان و خیلی ممنون که از لحاظ فیزیولوژیک همه مقداری صحبت کردی، چون من از اون منظر نمیخواستم صحبت بکنم، ولی حرف ما یه مقداری کاملتر شد. امید صالحی به سوال من جواب بده که نقطه آغاز تفکر رو چی میدونه؟
من نقطه آغاز تفکر رو زبان میدونم. با
درسته.
صدای من رو اگر دارید، خب من اول بگم که من هیچ تخصصی توی زمینه ندارم. به نظرم میاد که آغاز تفکر زبانه. به چه معنا؟ خیلی راحت میشه اینو اثباتش کرد. ببینید الان شما اگه تونستید به من فکر کنید و اسم امید صالحی تو ذهنتون نیاد، اون وقت نشون میدید که تفکر از زبانتون جدا هست. اما شما نمیتونید این کارو انجام بدید. حتی مثلا من فرض کنم کسانی که حتی کرولال هستن، اونها هم زبان اشاره یا زبان خاص خودشون رو دارن، حالا یا با حروف یا با علامت یا با نشونه. مثلا من یک پسرخاله دارم که ناشنواست. این بابای منو با یه دماغ چیز نشون میده، مثلا یه دماغ حالت رو به بالا عین مثلا نوک عقاب اینجوری نشون میده، یه دماغ تیزی بابای من داره و توی فامیل اون بابای منو اینجوری معرفی کنه، چون سواد نداره، چون درس نخونده. بعد یه روز بهش حالی کردم که اسمش باقره، گفتم باقر تو وقتی فکر میکنی به بابای من چی تو ذهنت میاد؟ دقیقاً که همین دماغش، یعنی اون دماغش چون نماد بابای منه برای اون توی لنگویج، توی سیستم زبانی اون، بلافاصله که به بابای من فکر کنه همون میاد تو ذهنش. اینه که شما اصلا که زبان نداشته باشی، از نظر من که هیچ تخصصی ندارم، شما اصلا نمیتونی فکر کنی، امکان نداره بتونی فکر بکنی. برای همین من نقطه آغاز تفکر رو زبان میدونم. اون چیزی که ما قبل از زبان داریم، که حالا پیاژه هم بهش اشاره میکنه، کسای دیگه هم اشاره میکنن، تا جایی که من حدس میزنم، تا جایی که من اطلاعاتم بهم میگه، یک مجموعه نامنظم و مغشوشی از تصاویر و تصوراته. فکر نیست، استدلال نیست، از یک به دو رفتن و از دو به سه رفتن نیست. اونی که ما بهش میگیم تفکر و ما رو از یک به دو و از دو به سه و از چه به سه به چهار میبره، زبان. این نظر من.
متشکرم. این حرفی که امید زد، خب حرف خیلی از فلاسفه زبانه. ما دو تا فلسفه داریم که اینا خیلی وقت در برابر هم قرار میگیرن. ما فلاسفه زبان رو داریم که زبان رو منشأ همه چیز میدونن، همون دقیقا نظری که امید صالحی گفت، و فلاسفه ذهن رو داریم که حتی زبان رو هم زایده ذهن میدونن. حالا اگه من بخوام وارد این بحثا بشم، هم چون خودم تخصصشو ندارم، هم به اصطلاح پیچیده تر از اونیه که من بخوام دربارش صحبت بکنم، فقط خواستم که با این آشنایی داشته باشین. سعید درفشیان عزیز، صدای شما رو میشنویم.
خب منم به همون چیزی فکر میکنم که امید گفت، امید صالحی، که زبان نقطه آغازه. و من حس میکنم، من یعنی مثلا دیگه وقتی کسی میتونه حرف بزنه، اون فکرایی که دارم ممکنه تو حرفاش بیان بکنه. یعنی مثلا وقتی کسی چیزی رو میگه، یعنی در موردش میتونه یه استنباطی داره، میتونه یه منطقی در موردش داشته باشه. حالا هرچند فرض کنید یه بچه 2 ساله باشه، یه منطق کوچولو نصف نیمه داشته باشه، ولی خب به هر حال همون چیزی که منطقش هست میتونه بیان بکنه. بعد اینجا ظریف‌هوشی هم به نظر من تأثیر داره، که وقت باعث میشه که مثلا اونایی که ظریف‌هوشی بهتری دارن و درکشون از پیرامونشون بهتره، شاید زودتر این اتفاق براشون میفته. حالا ممکنم هست که زودترم حرف بزنن. بعد قاعدتا وقتی که زودتر حرف میزنن، مثلا بچه‌هایی میبینی، بچه‌های 1-2 ساله خیلی باهوش، که همه فامیل ازشون تعجب میکنن که این چرا انقدر میفهمه، چه جوریه که اینقدر میفهمه. این که میگن مثلا اینقدر میفهمه، اینقدر باهوشه، این به نظرم تو همون تفکر کردنش هم تأثیر داره. حالا ممکنه فکرش خیلی گسترده نباشه، ولی خب به هر حال داره فکر میکنه به یه چیزایی که مثلا میتونه یه خاطره تعریف بکنه، میتونه مثلا یه استنباط خاصی داشته باشه، مثلا تفاوت قائل بشه بین خیلی چیزا. اینا به نظر من همون بحث زبانه، فکر میکنم.
یعنی شما معتقد هستی طبعا که مثل امید صالحی نقطه شروع تفکر زبانه. خیلی ممنون. علی عزیز، نوبت شماست.
خب صدام هست آقای نایی؟
بله بله.
خب از نظر من تفکر زمانی شروع میشه که فرد با یه موضوع یا مسائلی روبرو میشه، یعنی مسائلی پیش میاد که نیاز به تصمیم گیری پیدا میکنه و فرد ملزم میشه که راجع به اون مسئلهی که براش پیش اومده، اون موضوعی که براش پیش اومده، شروع به جمع‌آوری اطلاعات کنه و در موردش تصمیم گیری کنه. اگه این نباشه، مثلا من از لپتاپ یا کیبورد هیچ، چطور بگم، شناختی نداشته باشم یا هیچ اطلاعاتی در موردش نداشته باشم، نمیتونم تصمیم گیرم. مثلا بدن دست من بگن این چیه، مثلا من نمیتونم راجع به این چیزی بگم. اما وقتی به ذهن خودم جرقه میزنه، یعنی نیاز پیدا میکنم بهش که آقا من با این وسیله میخوام کار کنم، شروع میکنم به جمع‌آوری اطلاعات در مورد سیستم یا کیبورد.
تشکر میکنم. سلمان عزیز، شما به من بگو که از لحاظ شما نقطه آغاز تفکر کجاست؟
صدا رو دارید؟
بله.
نظر من تفکر، ببینید بعضی دوستان گفتن از اون دهه تولد اینها شروع، ما دو نوع تفکر داریم. در واقع تفکر رو به دو شاخه بزرگ تقسیم میکنه، یکی تفکر هدفمند، یکی تفکر بی هدفه. در واقع تفکر بی هدف بیشتر همون تفکریه که مبتنی بر سیستم فیزیولوژی بدنه.
بله.
کودک وقتی به دنیا میاد، هر آنچه رو که میبینه بر اساس این تعریفی که داشتیم، تفکر فیزیولوژی، هر چیزی که میبینه پس باید به او تفکر کنه. چیزی که دوستان گفتن، مثلا چیزی رو که مشاهده میکنه، یک عکسی رو مشاهده میکنه، یک ماشینی رو مشاهده میکنه، به اون تفکر میکنه، در حالی که هیچ مقدمه یا آشنایی نسبت به اون نداره. اما تفکر هدفمند اون چیزی که دارای مقدمات و از چند مؤلفه تشکیل بشه. مثلا ما میگیم الف به اضافه ب میشود دو، به اضافه سه میشود پنج. این میشه یک تفکر هدفمند. اما وقتی ما فقط به یک شی یا مفهوم توجه میکنیم و تمرکز میکنیم، اون تفکر غیر هدفمنده. و در تعریف کلی تفکر به صورت کلی میگویند توانایی دگرگونی در یادگیری ها و نمادهایی که ما با آنها آشنایی داریم. نمیدونم دوستان متوجه شدم از این چیه یا نه.
الان صحبت کنی شما، طبعا دوستان نمیتونن اعلام نظر بکنن.
بله میخوام بیشتر شرحش بدم. توانایی تغییر در یادگیری ها و نمادهایی که ما از گذشته به یاد داریم. مثلا ما اطلاع داریم که باران
اسخای میکنم. این تعریفی که دارید میگید، منبع تعریفتونم به ما میگید؟
بله، این تعریف تفکر هدفمند و تفکر بی هدف رو اولین نفری که اون رو بیان کرده جان سوت لیرد، یا حالا دیگه تلفظ دقیقش رو به خاطر ندارم، ولی یکی از روانشناسان برجسته هست، جان سوت لیرد. خب این تفکر در واقع این تقسیم بندی رو ارائه کرد برای اولین بار و میگفتم تعریف کلی تفکر اینه که توانایی ایجاد دگرگونی در یادگیری ها و نمادهایی که ما از گذشته به یاد داریم. مثلا یه با یک مثال ساده تمام میکنم نظرمو. مثلا ما میدونیم که بارون خیس میکنه،
درسته؟
خب پس به این نتیجه میرسیم که آقا چون بارون انسان رو خیس میکنه، پس ما باید از وسیله استفاده کنیم که مانع این مسئله بشه. خب ولی اون در تفکر غیر هدفمند که اون کودک در نظر داره، شاید با احساس و لمس و قرار گرفتن در موقعیت بدونه که بارون ممکنه اون رو به اون آسیب برسونه یا اون رو خیس کنه، ولی ندونه که چی کار باید بکنه در مقابله با این مسئله. خب من چون بیشتر نمیخوام صحبت کنم.
مشتبای عزیز، نقطه آغاز تفکر.
به نظر من نقطه آغاز تفکر، چون نمیدونم دانشمندا، یعنی نخوندم مطالعه نشم که از کجا دقیقا تفکر میتونه شروع بشه. یعنی ما اون موقعی که جنین هستیم و اون موقعی که به دنیا میاییم تفکر داریم یا نه، ولی من فکر میکنم تفکر یه چیزیه که شروع شده و تفکرات بعدی ما، یعنی هر چیزی که ما اسمشو میذاریم تفکر، در واقع طول اون تفکر اصلی که از زمان به وجود اومدن ما شروع شده و تا زمان مرگم ادامه داره. یعنی من حس میکنم همین هوشیار بودن ما خود به خود یه نوع تفکره. و اینکه حالا نقطه آغاز تفکرات فرعی ما که من اسمشو میذارم، چون میگم یه تفکر اصلی وجود داره و اونم حالا کانشسنس یا هوشیاری، و ما میذاریم اسمشو، این نیازهای ماست و الانم نیاز نیست ما یه زبان، حالا از نظر من البته، بدونیم یا بتونیم صحبت کنیم تا بتونیم فکر کنیم. خیلی وقتا مجموعی از تصاویر میتونن دقیقا، حالا من برخلاف آقای صالحی میگم که ما رو اتفاقا از یک به دو و دو به سه برسونن. مثلا انجام یک عمل لذت بخش، حالا هر عملی میتونه باشه، سوار شدن به یه وسیله و لذت بردن از حالا اون حرکتی که ما میکنیم تو وسیله و و و هر عمل دیگه. ولی تا اطلاعاتی دور و بر ما نباشه و تا تجربیاتی نداشته باشیم، همونجوری که سلمان جان گفتن، یعنی اون نمادها و اون یادگیری های گذشته مرتب اجازه میده که تفکرات ما عمیق‌تر و وسیع‌تر بشه. ولی من حس میکنم همین نیازها باعث میشه که ما شروع کنیم به فکر کردن راجع به هر چیزی. حالا میتونه نیاز به دونستن باشه، نیاز به تغییر یادگیری ها باشه، نیاز به حل مسئله باشه، پیدا کردن راه حل و هر چیز دیگه. مثلا بارونی که میتونه خیس کنه، من در ادامه میتونم فکر کنم که آیا بارونی هست که بتونه انسان رو چسبناک کنه، و حالا بعد تازه بیام ببینم که خب راه حل جلوگیری از این چسبناک شدن با راه حل جلوگیری از اون خیس شدن آیا مشترکه یا متفاوت و ادامه قضیه.
مرسی مرسی خانم فروزش عزیز، سوال شما سوال همونی که هست، نقطه آغاز تفکر.
بله، از نظر من تفکر از زمانی که شخصیت انسان شروع به شکل‌گیری می‌کنه همراه با اون شکل می‌گیره. بعضی وقتا ما تفکر را با یادگیری اشتباه می‌گیریم، در حالی که تفکر در همه انسان‌ها وجود داره ولی نحوه بیان و ارائه آن فرق می‌کنه. تفکر می‌تونه وقتی که ما با یه مسئله یا چالشی روبرو می‌شیم می‌تونه شروع بشه. از نظر من
بسیار هم عالی. خیلی متشکرم. علی جان کریمی.
آقا میرهادی عزیز، من فکر میکنم این سوال یه جورایی ایهام زیاد داره یا ابهام زیاد داره. اونم اینی که ما اصلا وقتی میگیم تفکر از چه زمانی آغاز میشود یا نقطه شروع تفکر در واقع چیه، این که اولا در واقع به نظرم یه تعریفی از تفکر بشه که به چی میگن تفکر اصلا، بعد تازه بریم که ببینیم نقطه آغازش چیه. اما خب حالا چون شما در اصل این موضوع رو توضیح ندادید که به چی میگن تفکر، من از زاویه دیدگاه خودم در واقع چون نه تخصصش رو دارم نه حتی مطالعه کردم،
که هرکی از دیدگاه خودش صحبت بکنه. درست. بعد میرسیم به تعریف تفکر. ممنون، توضیح خوبی بود علی.
درسته. پس من از در واقع زاویه دید خودم، چون میگم نه مطالعه‌ای داشتم نه تخصصی دارم، ولی از زاویه دید خودم میگم که تفکر مثلا اون چیزی که حالا دوستان گفتن در کودکی شکل میگیره و اینها، خب اینها بالاخره شروع در واقع یه جورایی شکل‌گیری انسان هست و بالاخره انسانی که به دنیا میاد و رشد میکنه خب با پدیده‌های مختلف روبرو میشه. اما وقتی که ما صحبت از تفکر میکنیم قاعدتا تفکر زمانی هست به نظر من که انسان با یک چالش و یک موضوعی روبرو میشه که اون حل اون موضوع به پیشرفت یا ارتقا یا یه جوری که به اصطلاح به نفعش باشه، حالا یا نفع گروه یا نفع شخصی، خب به اصطلاح منجر بشه. و اون وقتی که انسان میاد حالا تفکر میکنه که چه کنم تا مثلا این مشکل رو حل کنم، یعنی شروع آغازش زمانیه که شما یه چالش، حالا چالش میتونه ذهنی باشه، میتونه مثلا یا اصلا مشکل انسان با خودش باشه یا با پیرامونش یا با هر چیزی که در نظر بگیره. اما اینو بگم که تفکر یه جورایی باید نتیجه داشته باشه، یعنی در واقع برایندش یه چیزی باشه. این که مثلا من بشینم همینجوری مثلا فکر بکنم، این به نظرم یه جورایی مثلا من بشینم فکر کنم بگم از اینجا برم آسمون هفتم، یه نوع رویا پردازانه است. مگر اینکه من ابزار داشته باشم با توجه به واقعیات بشینم مثلا محاسبه بدم، واقعا محاسبات من درست باشه، محاسبات بر اساس محاسبات منطقی تفکر بکنم که بدونم من میخوام برم به آسمون هفتم. اما دوستان گفتن که ما تفکر از زبان شروع میشه و از این حرفا، میخوام بگم که نه، من با همچین چیزی موافق نیستم. تفکر میتونه در ذهن باشه و اصلا این تفکر میتونه توی ذهن شما باشه، شما اصلا شاید قدرت انتقالش رو نداشته باشی، ولی این دلیل نمیشه که شما تفکر نداری. و با حرف مشتبه از این جهت موافقم که تفکر از زمانی به قول یه نقطه آغازش شروع شده که انسان به وجود اومده.
متشکرم.
این در واقع سیر تفکره، سیر تکامل تفکر.
متشکرم. کامبیز اسدی عزیز، نقطه آغاز تفکر.
حالا من تازه اومدم و نقطه آغاز تفکر در هر انسانی از همون زمان کودکی شکل میگیره، از همون وقتی که آدم به دنیا میاد. و من فکر میکنم که حتی یک نوزاد وقتی به دنیا میاد یعنی نمیگم صاحب فکره، ولی خب همونطور که خواب میبینه یک رویایی میبینه، من احساس میکنم که این یک نوع فکره و افکار کم کم عمیق‌تر میشه. و اینکه آقای علی کریمی گفتن که مثلا من فکر کنم که به آسمون هفتم میرم، خب این نوع فکره، اما فکریه که تخیل انسانها رو میسازه، که دست میزنید به ساخت یک رمان تخیلی و مثلا خب این توی جهان واقعا سازنده است. ما فکر نکنیم که هر چیزی که با منطق ما مثلا با امکاناتی که ابزاری که الان ما داریم سازگار نیست، این تفکر نیست. تفکر حتی میتونه مخرب باشه. ما الان چه مثلا کاری بکنیم که بتونیم مثلا مردم بیشتری رو نابود کنیم؟ میتونیم یک اتم رو باهاش کارهای مثبتی انجام بدیم، یا بزنیم یه بمبی درست کنیم که مردم رو باهاش بکشیم، که اینم هست کار هر کسی نیست. یه دانشمند میاد یه بمب اتم درست میکنه. پس تفکر، آره تفکر از همون بچگی انسان ها هست تا اینکه عمیق میشه. یعنی وقتی که شما بزرگ میشی این تفکر عمیق میشه، اما تفکر حتی تو میتونی در مورد فکری که میکنی فکر کنی. یعنی میگی که من این صاحب فکرم دیگه. حالا
متشکرم آقای مصدق عزیز، در خدمت شما باشیم با سوال اینکه تفکر چجوری شروع میشه.
خب من فهم کنم تفکر در واقع همون بحث هدفمند و غیر هدفمند بودنش 100% هست، ولی ابتدا یک توانایی تفکری که مغز انسان داره، این را باید حتما داشته باشه. یعنی اگر ما مغز یک حیوانو در معرض مفاهیم و زبان هم قرار بدیم، چون تواناییشو نداره، خب قادر به تفکر منطقی نیست. بنابراین ابتدا خب این برای انسانه، چون مغز، یعنی مغز فیزیکی ما توانایی این کار را داره. و بعد تفکر هدفمند مسلماً این مفاهیمن که تفکر هدفمند می سازن و این زبانه که مفاهیم رو می سازه. یعنی تا چینش، الان ما اگه لبامون رو ببندیم و لبم تکون نخوره و راجع به فردا و این کلاس فکر کنم، چینش کلماته که مفاهیم رو برای من شکل میده و فکرم رو می سازه. برابر این مثلا اون دختر بچهی که کنار گرگ ها توی هند پیدا شد، خب چون مغزش ظرفیت تفکر داشت، تفکرهای غیر هدفمند داشت، ولی چون ذهنش با زبان و مفاهیم آشنا نبود، بنابراین تفکر هدفمند نداشت و اگه تا 50 سال پیش گرگا میمون باز هم نداشت. همین که الان علی کریمی میگه آسمان هفتم، تا این معنی هفت، یعنی معنی عدد و معنی آسمان، این مفاهیم توسط اون زبان در ذهن من شکل نگیره، اصلا نمیتونم بهش بیندیشم. برای همین ما شاعر ناشنوا نداریم، یا فیلم نام نویس ناشنوا یا خیلی کم داریم، چون هرچه دایره لغوی و زبانیشون محدود باشه، متاسفانه تفکرشون هم محدودتره. یه تحقیقی یکی از کانالهای داخلی بی بی سی گذاشته بود که ناشنوا بهتره و یا نابینا اگه قرار باشه از بد و تولدی معلولیت داشته باشیم، و یکی توضیح داد که ناشنوا زمانی میتونه به منطق رو بیاره از روزی که میره مدرسه، چون یعنی از زمانی که با زبان آشنا میشه. اینه که تفکر با زبان عجینه، یعنی در واقع هویت با زبان عجینه.
متشکرم، خدمت هستم با سوال که فکر میکنم دیگه آشنا باشی.
من سلام عرض میکنم خدمت دوستان. من از صحبت آقا مشتبه در واقع حضور پیدا کردم، کمی تقریبا دستگیرم شد موضوع چی هستش. از دیدگاه من همه دوستان در خصوص این مسئله بالاخره یه سری از حرفاشون درست بود و بعضی هم حالا خب بالاخره ایده های خاص خودشون داشتن. از دیدگاه من تفکر از کجا اصلا به وجود میاد؟ ما اول اینو در نظر بگیریم، مهمترین بخش تفکر اینجا اینه که انسان درک وقتی داشته باشه میتونه تفکر رو در واقع در کنار این درک به یه نتیجه‌ای برسونه و اصلا تفکر به وجود میاد. وگرنه مثلا اگر آقا مجتبی ندونه اصلا بارون چی هستش و درک بارون رو نداشته باشه، خب اصلا به این فکر نمی‌کنه که بارون شاید ممکنه چسبناکش هم به وجود بیاد. یا مثلا اگر خود علی جان اگر در واقع درک نداشته باشه، خب قطعا در واقع اصلا نمیتونه در خصوص آسمون هفتم حالا هر چیز دیگه فکر کنه. و یا اینکه انسان اگر درک نداشته باشه، خب ممکنه کنار یه گرگ زندگی کنه و از انسان‌ها دوری کنه. خب همه اینا برمیگرده به درک انسان. و از دیدگاه من تا زمانی که انسان درک رو در واقع دریافت نکرده توی زندگی، هیچ گونه تفکری نداره و تمام اون کارهایی رو که انجام میده از دیدگاه من یه طورهایی در واقع اینا توی نهادش میشه گفت که بنیاد گذاشته شده و یه طورهایی داره غریزی کار انجام میده. پس ما وقتی در واقع درک رو به دست بیاریم، اون بچه تا زمانی که داره شیر میخوره درکی نداره، داره یه کار رو انجام میده که ارادی هستش و به سام وقتی گشنش میشه دهنش رو باز میکنه و شیری در واقع بهش خورانده میشه. ولی وقتی به درک میرسه میاد میگه من گشنم غذا میخوام،
متوجه
و فکر میکنه که غذا چی هستش. من نظرم این هستش.
تشکر میکنم شادمهر جان. بحثی که انجام شد و نقطه نظرات رو که شنیدیم، من اولا خیلی استفاده کردم بی تردید. و یه چیزی که من میخوام الان بهش اشاره بکنم، باز برمیگردم به حرف قبلیم و اونم یه بحث کاربردی بود. تفکر نه از جنبه اینکه چه چیزی فکر هست یا فکر از کجا شروع میشه، منظورم یعنی ماهیت فکر، تینکینگ منظورم خیلی نبود به اون معنایی که نقطه شروع و اوریجنش رو بخوایم پیدا بکنیم از چیزی. وقت من بحث من اولا از فکر کردن شاید اون چیزی باشه که اسمشو بخوایم بذاریم فکر هدفمند به گفته سلمان کعبی، حالا با تفاوت‌ها. من عمدن تعریف خواستم از سلمان و منبع تعریف خواستم از سلمان به خاطر اینکه ببینم که چقدر حرفی که داره میزنه بر اساس استانداردهایی هستش که وجود داره. ولی اون چیزی که من الان از فکر میخوام همون فرایند رسیدن به آنچه که ما ازش در حقیقت غافلیم یا ناگاهیم. و دقیقا فکر از اینجا به نظر من شروع میشه، از جایی که ماها یه چیزی رو نمیدونیم و میخوایم یک چیزی رو کشف بکنیم، یک ناشناخته‌ای رو میخوایم دربارش اطلاعاتی کسب بکنیم. که حالا اون چیزی که اسمشو میذاریم فرایند تفکر، آغاز فرایند تفکر میتونه اینجا باشه. اینم یه نظرگاهه و این نظرگاه میگم همونطور که گفتم امروز صحبت‌های من مبتنی هست بر گفته‌های جناب مصطفی ملکیان. آقای ملکیان به عنوان کسی که معلم تفکر انتقادیه و به هر حال تجربه بیشتری داره، میگه نقطه آغاز تفکر جایی هست که یک مجهولی وجود داره. اون مجهول به ما کمک میکنه که بپرسیم و پرسیدن شاید نقطه آغاز تفکر باشه و به اصطلاح سقراط به اون نمیدانم مثبت برسیم، همونطور که مثال بارون زده شد. و بعدن که ما فکر میکنیم و میبینیم که همین سوال میتونه فراتر بره. اونی که میپرسه بارون چرا خیس میکنه، در یه مرحله بعد مجهولش عوض میشه و مجهولش میشه که اصلا این بارون چجوری به وجود میاد، اینطوری جلو میره. اسم این نوع فکر کردن رو آقای ملکیان میذاره تفکر تحقیقی، یعنی تفکری که قرار هست که کشف بکنه، بفهمه که یک چیزی چجوری به وجود میاد. آقای ملکیان میگه که این نوع تفکر روش نداره، روش مشخصی نداره، نه اینکه بی روشه، روشش مشاهده و اینا هست، ولی اینکه اینو بخوای کلاس بندی کنی بگی از این طریق و از این راه حرکت میکنیم به این میرسیم، خود این تفکر راه نداره. ببینید فرایند تفکر رو دارم میگم و نه فرایند تحقیق رو. فرایند تفکر با هم اینجا یه مقداری فرق میکنن. اون چیزی که روش داره روش تحقیقه، نه روش تفکر تحقیقی. این نکته یه مقداری ظریفه. تا اینجا حرف من کسی میخواد چیزی بگه؟ بای مصدق، من در خدمتتون هستم.
این چیزی که شما الان فرمودید، پس الان طبق این تعریف نقطه تمایز علم و فکر چیه؟ یعنی باید تفکر با... یعنی این تعریف میتونه تعریف علم باشه. یعنی الان شما طبق این تعریف چجوری تفکر رو از دانش جدا میکنید؟ یعنی اندیشه رو از دانش؟
تشکر میکنم، سوال بسیار خوبی پرسیدین، من خوشحال شدم. شاید بشه اینطوری گفت که علم همون روش هاست، راه هایی که ما به یه چیزی میرسیم و اونا رو کشف میکنیم و میگذاریم. و شاید فکر رو بشه اوریجن اون دونست، یعنی آنچه که من گفتم روش نداره و خودش در حقیقت خودش به ما هو و فکر روش خاصی نداره، شاید نقطه تمایزشون اینجا باشه که علم اتفاقا، یعنی شما مثلا وقتی یه مجهولی رو پیدا میکنی بهش فکر میکنی، این رو توی بوته‌ای میذاری، یعنی اون روش ها اون چیزی رو که توش قرار میگیره میشه علم. یعنی من یه مجهولی رو ندارم، میدونم که یک سری روش دارم، یک سری حالا ظرف دارم، یک سری حالا داشته دارم که میتونم اونها رو در بیارم توشون. مثلا اگر من سوالم یک سوال فیزیکی باشه، یک سوالی باشه که مربوط به فیزیک باشه، مجهولم مربوط به فیزیک باشه، اون رو وارد فیزیک میکنم. اگر مربوط به علم شیمی باشه، اون رو وارد علم شیمی میکنم. فکر میکنم که نقطه تمایزشون میتونه اینجا باشه. و اینم خب به تبع الان باهاش مواجه شدم، جواب الانمه. ممکنه که زمانی که بشینم دوباره این فایل رو گوش بکنم، که حتما این کار رو میکنم، جواب بهتری براش داشته باشم. امیدوارم که تونسته باشم قانعتون کنم. در خدمت آقای مصدق.
الان این طبق این تعریف که شما گفتید، مثلا فرض میگیریم که یک خانومی الان نشسته و برنامه های کار خانه فرداش رو که چه باید بپزه و چه باید بکنه در ذهنش مرور میکنه. این نوع اندیشه یا نوعی به اصطلاح کانتمپلیشنه، ولی در تعریف علم نمیره و این خانم مجهولی نداره. شما طبق این تعریف خودتون این رو کجا قرار میده؟ اگه بگی هر تفکری باید براینده علمی باشه یا هر تفکری باید مجهولی داشته باشه، اینجا چجوری این اندیشه رو از تفکر از اون علمتون جدا میکنید؟
نکته درستیه، من توجه کردم بهش، ممنونم از شما. ولی من هیچ وقت حرف هر نگفتم، نگفتم هر نوع. این چیزی که من عرض کردم تمام شکل تفکر، گفتم نقطه آغازه تفکر یه مجهولی است. حالا این تفکری که الان داریم دربارش صحبت میکنیم، شاید نقطه مجهولش این باشه که من چه چیزی بپزم. شاید اینطوری بشه دربارش شروع کرد، یعنی فکر، آغاز فکر رو اینطوری دونستش که او نمیداند که چه چیزی بپزد، یا او نمیداند که اصلا چیزی بپزد یا نپزد. و بعد در مرحله بعد تفکر به این میرسه که خب حالا من اینو میپزم، من اینو میتونم بپزم. ما بس اون روی نقطه آغاز فکر بود. فکر میکنم که تونستم، سعی کردم که پاسخ شما رو بدم. نقطه بعدی تفکر وقتی که ما درباره این مجهول یک فرضیه‌ای رو پیدا میکنیم و چیزی رو در بابش صحبت کردیم، در به یک حالا شیوهی از استدلال میرسیم. و اینجا همون جاییست که ما اون شیوه رو بیان میکنیم و از اینجا روش آغاز میشه. و از همون جایی که روش آغاز میشه، ضد روش هم شروع میشه. یعنی دانستن تفکر انتقادی، تفکر نقدی و حالا آنچه که مرسوم شده به تفکر انتقادی، از همینجا شروع میشه، از جایی که استدلال آغاز میشه و شبه استدلال. یعنی ما یک سری استدلال رو داریم که میتونه خیلی درست باشه، یک سری هم شبه استدلال رو داریم که حالا اسمشون رو طبعا مغالطه میذاریم. پس در حقیقت کار ما از اینجا شروع میشه، یعنی کار تفکر انتقادی یکی از کاراش این میشه که ما شبه استدلال ها رو بشناسیم، شبه استدلال هایی که حداقل ثبت شده، و الا خب همیشه شبه استدلال ها رو به گسترش هستند. پس ما نقطه آغازمون اینجاست، نقطه آغازمون اینجاست، نقطه آغازمون مرحله دومه که ما در باب اون مجهول حالا به یه معلومی رسیدیم و اون رو به یک شکلی مطرح میکنیم که اسم اون شکل میتونه استدلال باشه. یعنی تأکید میکنم میتونه استدلال باشه، چون چیزهای دیگه هم میتونه باشه، میتونه استقرا باشه، میتونه قیاس میشه، میتونه مثال باشه و و و و و شکلهای مختلف دیگه. سوال علی رو میشنوم.
ببین آقای نهادی، شما گفتید استدلال و شبه استدلال، من میخوام بدونم که ما چجوری باید اینها را از هم جدا کنیم، یعنی در واقع چه تفاوت و تمایزی بین این دو هست؟ چون شما گفتید که موقعی که ما به در واقع فردیه میرسیم، یعنی اینکه میتونیم در مورد یک موضوع چند تا فردیه طرح کنیم، خب قاعدتا زمانی که ما روشمون شروع میشه برای رسیدن به اون حالا مجهول یا هر چیز دیگه ای، من میخوام بدونم که ما از کجا بدونیم این استدلال و این شبه استدلال، یعنی در واقع اگه میشه در مورد این توضیح بدید که ما اینا رو چجوری از هم جدا کنیم، ممنون میشم.
مرسی علی جان. اصلا ما واسه همین اینجا هستیم، یعنی یکی از کارهایی که تفکر انتقادی، یکی از کارهایی که اندیشه نقادانه میکنه، شناسوندن شبه استدلاله. ما در جلسات آینده وقتی که کارمون رو با کتاب مغالطات آقای علی اصغر خندان که توضیح میدم باز مفصل تر که چرا انتخابش کردم شروع بکنیم، اصلا کاری رو که میخوایم شروع بکنیم شناسوندن شبه استدلال های رسمیه، یعنی اون چیزی که تحت عنوان مغالطه مشهور شده. و بازم این تاکید رو میکنم که وقتی ما در باب مغالطات صحبت میکنیم فقط محدود به اینها نیست، چون روز به روز داره بیشتر میشه، روز به روز داره بیشتر میشه این مغالطات. ولی ما در باب اون چیزایی که حالا رسما تحت عنوان مغالطه شناخته میشه در جلسات آینده صحبت میکنیم. وقتی که این استدلال مطرح میشه، درست یا غلط، این استدلال پاسخی پیدا میکنه، یعنی این استدلال مورد نقد قرار میگیره به طبع، که اون نقد باز میتونه حالت درست داشته باشه، میتونه حالت نادرست داشته باشه، و حتی میتونه حالتی رو داشته باشه که طرف رو از استدلال دور بکنه، که ما بهش میگیم ادعای بدون استدلال. مثلا فرض بکنید من یک استدلالی میارم، به من گفته میشه که شما اصلا در مقامی نیستی که استدلال بکنی. پس ما اینجا با دو نوع شبه دفاع روبرو هستیم. یه نوع شبه دفاعی هست که بالکل مبنای استدلالی رو زیر سوال میبره، یعنی شما رو زیر سوال میبره. یک نوع دیگه از استدلال هستش که نه، باز حالت استدلالی داره ولی حالت انتقادی داره، حالت استدلالی رو داره ولی باز تو شکل نوع مغالطه ای وجود داره، که ما در مرحله بعد از اینکه شبه استدلال ها رو توضیح دادیم میرسیم به این شبه در حقیقت پاسخ ها. پس الان مراحل فکر شد، فکر تحقیقی، فکر استدلالی، و فکر بعدی که ما داریم بهش میگیم فکر دفاعی، یعنی طرف فکر، معذرت میخوام، فکر انتقادی، یعنی طرف نقد میکنه، نقد میکنه اون چیزی رو که از طرف مقابلش میشنوه، که اون خودش میتونه نقد صحیحی باشه و میتونه نقد غلطی باشه. مرحله آخر فکر مرحله دفاعی هست، یعنی اون کسی که استدلالش نقد شده او دست به دفاع از خودش میزنه، که خود این دفاع هم باز دفاع داریم و شبه دفاع. اگر بخوام خیلی مختصر و مفید بگم ما میخوایم اینجا چی کار بکنیم، ما میخوایم چند تا چیز رو با هم دیگه مرور بکنیم. اول، نحوه های تبیین مغالطاتی فکره، یعنی اونجایی که قرار هست استدلال شروع بشه. کار دومی که میکنیم بیانه، در حقیقت مغالطات یا شبه استدلال هایی هستش که در جواب اون استدلال به ما میده، که اونو همونطور که گفتم دو نوع هست، یه نوع ادعاهای بدون استدلال هست، یه نوع هم پاسخهای مغالطاتیه. و در پایان دفاعهای مغالطاتی رو با هم دیگه مرور میکنیم و فکر میکنم که با دونستن اینها ابزار، فقط ابزارها رو به دست میدیم. کار دومی که من قصد دارم توی این کلاس بکنیم، توی این نشست بکنیم از جلسه آینده انشاءالله، بحث های عملی هست که حول یه موضوع، یه موضوع مشخص مطرح میشه و دوستان باهاش سعی میکنن با توجه به ابزارهایی که یاد میگیرن آروم آروم دونه دونه، که هی هم گسترش پیدا میکنه، با توجه به اونها باهاش موافقت یا مخالفت بکنن و توی این مخالفت و موافقت در حقیقت تمرین بکنیم تفکر انتقادی رو. موضوع ها سعی میشه اجتماعی باشه و موضوع ها هم مال کلاسه، مال نشسته، یعنی لزوماً قرار نیستش که به یک نتیجه عملی برسیم که این کار را انجام بشه، صرفاً میخوایم تمرین بکنیم روشون. چند تا نکته ساده هست که خب الحمدلله جو کلاس یه حالتیه که خیلی همه دوستان فاضلن و دانشمند، ولی خب توی کلاس های تفکر انتقادی معمولا گفته میشه. چند تا جمله هست توی تفکر انتقادی که خیلی به عنوان پوش انگار حساب میشه توی شروع اینطور کلاس ها. اولیش اینه که بگیم فلانی گفت، یا نقل قولی بکنیم و استدلالمون نقل قول کسی باشه بدون اینکه استدلالی داشته باشیم. به طب همه میدونیم که همیشه وقتی یه چیزی درسته اول یه نفر اونو مطرح میکنه و حتی ممکنه برای اون یه نفر خیلی مذرت پیش بیاد، خیلی اتفاقات ناگوار و ناخوشایند پیش بیاد، مثل اون چیزی که برای گالیله اتفاق افتاد و سایر کسایی که صحبت کردن، حتی مثلا اعدام شدن یا اتفاقات اینطوری برشون افتاد. پس این که فلانی میگوید نیست، این که فلانی چه میگوید و حرفش چیه و چه استدلالی پشت حرفش هست مهمتره و او باید بررسی بشه. نکته دوم اینه که جایگزین های استدلال خیلی مهمن. یکی از روش هایی که برای جلوگیری کردن از استدلال به کار میره جایگزین کردن مثال برای استدلال، یعنی من به جای اینکه یک استدلالی رو مطرح بکنم اون رو جایگزینش میکنم با یک مثال. این رو ما میتونیم توی در حقیقت عوام فریبی هایی که در جای جای دنیا اتفاق میفته برای ترغیب حالا کسانی که کمتر استدلالی هست ذهنشون و انجام یه کاری، اینو خیلی جدی ببینیم. پس ما به عنوان اذهان استدلالی، به عنوان کسانی که میخواهیم نقدی بیاندیشیم، انگار که حق اینو نداریم که مثال بزنیم به جای استدلال. نکته بعدی که میخوام بگم اونه که یک نکته کلیدی هست و اونم اینه که ما در جهان احتمالات زندگی میکنیم. یعنی هر چیزی امکان استدلالی داره، ولی درجات امکانیش جابجا میشه. این فرقش با نگاه عوام اینه که عوام محال‌اندیشی میکنن، یعنی یک چیزی رو که ما احتمالش رو خیلی ضعیف میدونیم محال میدونن و از همینجا راه گفتگو بسته میشه. ولی وقتی که شما هر چیزی رو ممکن بدونی و بعد از اینکه هر چیزی رو ممکن دونستی برای امکانش درجه بندی بکنی و بگی این امکان کمتر احتمال داره و امکان بعدی بیشتر احتمال داره، اون موقع است که تازه راه گفتگو باز میشه، چون شما نبستی امکان وقوع یه چیزی رو. مثال ببینید، من مثال رو جایگزین استدلال نمی کنم، من حرفم رو زدم، دارم یک مثالی رو در کنارش میارم. فرض کنید که الان گفته بشه که آقای حسن روحانی رئیس جمهور وارد تیمتاک محله شد. خب این از دیدگاه خیلی از ماها و شاید همه دوستان یه امری باشه که کاملا غیر ممکن جلوه بکنه. ولی وقتی ما این رو ممکن فرض بکنیم و درجه امکانش رو خیلی پایین بدونیم، اتفاقی که میفته اینه که ما میتونیم در این باره با یک نفر گفتگو بکنیم و بهش بگیم آقا شمایی که یه همچین استدلال همچین حرفی رو میزنی، دلیلت چیه برای اینکه فکر میکنی که آقای روحانی وارد تیم تاک میشه؟ تازه اینجاست که ما با چرا صحبت میکنیم و با این چرا میتونیم که خیلی کارا رو پیش ببریم. نکته آخری که امشب میخوام بگم بحث کتابی هست که انتخاب کردم، کتاب مغالطات آقای علی اصغر خندان که به زودی روی سرور میذارمش. این کتاب چند تا ویژگی داره. یکی این که تألیفه و ترجمه نیست، و وقتی که تألیف باشه و ترجمه نباشه حداقل خوندنش راحت تره، چون من تجربه من میگه، این کاملا شهودیه، که کتاب هایی که توی حیطه های علوم انسانی و از جمله فلسفه ترجمه میشه معمولا خوندن کتاب اصلیش و متن اصلیش آسون تر بوده از متن فارسیش. پس اولین دلیلی که من انتخابش کردم اینه که این کتاب تألیفه. دومین دلیلش اینه که خیلی روانه، همونطور که توی پستم نوشتم، و برخلاف کتاب‌های دیگه‌ای که توی بازارم هست کمتر از اصطلاحات فنی فلسفی استفاده کرده. و خب مهمترین دلیلی هم که داشتم اینه که سهل الوصول تره برای نابیناها، یعنی چون این کتاب ضبط شده و حالا منم به زودی میذارمش توی سایت گوش کن مشکلات فنیش که حل بشه، همونطور که توی پستم نوشتم، قابل دسترسیه، راحت هم دسترسی دارید بهش. اما من قصد ندارم این کتابو درس بدم. این کتاب برای ما یک برنامه آموزشی تقریبا، یعنی اینطوری نیستش که مو به مو بخوایم از واو از با بسم الله تا تای تمت این کتابو با هم دیگه مرور بکنیم. بیشتر علاقه دارم که اون چیزی که کاربردیه توی این کتاب و ما این روزها بیشتر ازش استفاده میکنیم رو وارد کار بکنم و با همدیگه راجبش گفتگو بکنیم. و آروم آروم شروع میکنیم از همون مغالطه اول، بحث تبیین مغالطاتی که گفتم شبه استدلال هایی هستش که به عنوان مقدمات اولیه استدلال قرار میگیره. ما اینا رو شروع میکنیم معرفی کردن و خب یکی از مهمتریناش همون اوله که مغالطه اشتراک لفظ باشه و من بر اساس حالا زمانی که توی کلاس داریم سعی میکنم که با هم تمرین بکنیم مقداری روش و اگر فرصت بکنیم یکی دو تا مغالطه دیگر رو هم جلو بریم و امیدوارم که کلاس مفیدی باشه.